بکنیم میشه این سوال کرد که خب این از قبلم روشن بود که بعد از اینکه رهبران جنبش سطح رهبران اصلاح طلب حکومتی جنبش سطح رو در پای دولت روحانی 8 سال پیش قربانی کردن و بعد اون کارنامه وحشتناک به اصطلاح دولت روحانی در همه زمین‌ها به ویژه در زمین اقتصاد رانتی که ادامه به اصطلاح ایده آقای رفسنجانی و کارگزاران به خصوص به کارگزاران و غیره هستش، این آرای به اصطلاح اون آرا بخشی از آرای اصلاح طلبان حکومتی که آرای منتقدین و مخالفین هست که صدایی ندارن در جامعه و به اینا میدادن دیگه داده نشد و بعد مثلا آرا اینا به شدت کاهش پیدا کرد و از چند سال پیش هم یک مثلا شکاف عظیمی به وجود آمده بود بین بدنه جنبش سبز و رهبران اصلاح طلب حکومتی و این شکاف در حدی بود که بدنه تن نداد که بره رأی بده آقای همتی، طوری که اون شورای اصلاح طلبان هم مجبور شد زیر فشار بدنه بگه که ما از کسی حمایت نمی کنیم، اما احزاب برخی احزاب حمایت کردن. یعنی در واقع ما با چند تا پروسه روبرو هستیم. این شکاف سبب خواهد شد که بدنه جنبش سبز از اصلاح طلبان حکومتی جدا بشه و راه‌های بیرون از ساختار نظام حکومتی پیدا بکنه. یک چیزی مشخص شد که مردم پی بردن.
حالا فکر نمی‌کنید آقای سرکوی
من جمع کنم بگم یه لحظه من جمع کنم، مردم پی بردن که ولایت فقیه در واقع برهنه شد در نزد مردم و مردم پی بردن که اصلاحات در ساختاری ممکن نیست. حالا یک چیز جمله من بگم در مورد رأی آقای رئیسی. ببینید این رأی که آقای رئیسی آورده ترکیبی است از پایگاه ایدئولوژیک نظام که در سطحی به هر حال به دلیل عقاید مذهبی رأی میدن، برخی از آدم‌هایی که در نهادهای گوناگون از رانت‌های ناچیزی برخوردارند و برخی که مهمترین بخشش هست اون بخشی است که احمدی نژاد بهش پاسخ داد. یعنی ما می‌دونیم که در جامعه ما نیاز به عدالت اجتماعی وجود داره. احمدی نژاد اومد یک پاسخ دروغین و کاذبی داد به این عدالت اجتماعی و در دور اولی که پیروز شد در دور آقای خاتمی برنده شد. حالا آقای رئیسی هم بخشی از اون شعارها رو میده، یعنی لایه‌ای از جامعه به امید مبارزه با فساد که نهادینه هست در همه جناح‌های حکومتی و به امید اینکه به اصطلاح در حدی از زندگی اقتصادی قابل تحملی برخوردار بشن به اون رأی دادن.
آقای سرکوی با توجه به اینکه وقتمون محدوده، در یک دقیقه پیش رو میتونید بگید که با توجه به اون تصویری که شما ارائه دادید از شکافی که اتفاق افتاده در بین نیروها، حالا چه در بین نیروهای اصلاح طلب چه در بین بخشی از جامعه و اونها، آیا این نمیتونه منجر به این بشه که نظام جمهوری اسلامی قوام بیشتری پیدا کنه با کاری که آیت الله خامنه ای کرد در خصوص ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی؟
نه خیر، ببینین حکومت جمهوری اسلامی هیچ وقت یک دست نخواهد شد به دلیلی که اون به اصطلاح باندها و جناحایی که با هم دیگه تضاد دارن در بافت حکومت بر سر قدرت و ثروت اینا هیچ وقت به وحدت نمی‌رسد. در دوره رئیسی هم همون تضادها ادامه پیدا خواهد کرد، حالا با یک جناح سهم کمتری میبره یک جناح سهم بیشتری، بعضی موقع این عوض میشه. در مورد برجام هم که همه نگرانن که خب میدونیم این اصلا به رئیس جمهور ربط نداره، به قول خود آقای خاتمی به آقای خامنه‌ای به نهادهای بالادستی نظام ربط داره. حالا مسئله این است در مورد برجام، اینا امیدوارن با مسئله غنی‌سازی پولاشون آزاد کنن. آیا این ممکن هست یا نه؟ و چون میدونیم مسائل دیگری مثل سیاست منطقی و سیاست جنگی و چه و چه هم مطرح است، حالا اینو باید دید. اما اینکه حکومت قوی تر میشه، نه. ببینید حکومت جمهوری اسلامی با بحران‌های بسیاری روبرو هستش، چه آقای رئیسی چه آقای روحانی هر وقت که فرق نمی کنه چه جنایی بلد. هر وقت با شورش های مردمی و اعتراض مردمی روبرو شدن سرکوب کردن آبان دیما و غیره. بنابراین این بحران های ساختاری، بحران های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که در جامعه ایرانی وجود داره اجازه نخواهد داد که حکومت قوی به وجود بیاد.
سپاسگزارم فرج سرکویی که با ما همراه بودید از آلمان و نگاهی کردیم به پیامدهای انتخاب ابراهیم رئیسی. اما بپرسیم به دو تلفن رو وقت داریم با هم بشنویم و سری برگردیم.
انتخابات تموم شد. به خاطر امثال نوید افکاری، کشته شدگان آبان، هواپیمای اوکراینی، اینایی که رفتن رأی دادن شرمنده خواهند بود تا آخر و اونایی که نرفتن رأی بدن حداقل اینه که وجدانشون راحته.
به نظرم انتخابات در ایران یک شوه و یک بازیه و هیچ اثر و کارسازی در زندگی و سرنوشت مردم نداره. شما تو این 42 سال نگاه کنید، هر دوره با یک ترفندی با یک تمهیدی مردم رو آوردن پای صندوق‌های رأی. همه اینها یک بازیه برای تداوم نظام جمهوری اسلامی. به نظرم رأی ندادن در این دوره بهترین کاری بود که میشد انجام داد. امیدوارم ما که خودمون رأی ندادیم و برای سلامت کادر درمان و برای سلامت خودمون تو خونه موندیم و نمیخواستیم خون کسانی که در آبان 98 کشته شدن، خون اون مسافران بیگناهی که در هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران از پا در اومدند و کشته شدن، نمیخواستیم واقعا خون اونها پایمال بشه. و این هم بازیه که گفتم یک جمهوری اسلامی در آورده و سعی میکنه هر دوره یک دو قطبی راه بیاندازه. حالا این دو قطبی رو با رئیسی و همتی راه انداخته و بریم آقا به رئیسی رأی بدیم، به آقای همتی رأی بدیم که رئیسی رأی نیاره. و این بازی در زمین حاکمیت و درشون اصلا مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات بشه، چون هر کسی که باشه بلا استثنا باید دستورات رهبر و دستورات ساختارهای قدرت و نهادهای امنیتی رو اجرا کنه.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.
اما یکی از سازمان‌هایی که واکنش نشون داده به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران، سازمان عفو بین الملل هست که رها بحرینی در این باره برای ما خواهد گفت، پژوهشگر امور ایران در این سازمان حقوق بشری.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی که در آذر 97 منتشر کرد، مرتبط با جنایات علیه بشریت سابق و ادامه دار مرتبط با کشتار تابستان 67 گفت که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ تهران بوده. این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغ قضایی اعدام کرد. تا به امروز اجداد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بوده و همچنان تاکید میکنه که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو اعمال میکنن. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرایم بین‌المللی در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه. شواهد و مدارک بسیاری هم در خصوص کشتار 67 که من بهش اشاره کردم و هم در خصوص هزاران مورد بازداشت خودکرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها و همینطور صدور احکام ناعادلانه پس از دادرسی های ناعادلانه از جمله اعدام های شتاب زده جمع آوری شده. اگر موازین و قوانین بین المللی قرار بود رعایت بشه، کسانی همچون ابراهیم رئیسی نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار می شدن، بلکه باید از مناسبشون تعلیق می گشتن تا اینکه تحقیقات کیفری صورت بگیره. متاسفانه با توجه به بحران مسئولیت ساختاری حاکم بر ایران، نه تنها این اتفاق نمیفته و افراد مظنون به ارتکاب جرایم بین‌المللی از عدالت میگریزند، بلکه در مناصب بالای قدرت هم قرار میگیرند. با توجه به این وضعیت عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از هر زمان دیگری ضروریه که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیزم بی‌طرف و مستقل تأسیس بکنند برای رسیدگی به بحران مسئولیت در ایران. این مکانیزم باید شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران رو جمع‌آوری بکنه، حفظ بکنه، طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه رو فراهم بکنه. شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد بین‌دولتی، اعضای اون رو دولت‌ها تشکیل میدن و قانع کردن اونها که چنین مکانیزمی رو تأسیس بکنن کار دشواریه، ولی این کار جزء اهداف سازمان عفو بین‌الملل هم در خصوص کشتار 67 و هم در خصوص کشتار آبان. عفو بین‌الملل تلاشش رو برای تأسیس چنین مکانیزمی افزایش داده و امروز با سرکار اومدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بیش از هر زمان دیگری ضرورت داره که این هدف با تلاش بسیار از سوی جوامع حقوق بشری پیگیری بشه.
بله، رها بحرینی بود، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل. این سازمان حقوق بشری در واکنش به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران گفته که او باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد. اما یکی از اولین رهبران جهان که واکنش نشون داد به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران و به او تبریک گفت ولادیمیر پوتین بود که آن رایسکایا گزارشگر ما در کیف جزئیات بیشتری برامون میگه.
گزارش ها هاکیست، رئیس جمهور روسیه حتی پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ابراهیم رئیسی تبریک گفت. به گزارش ریا نوستی به نقل از مکسیم سوسلاف سخنگوی سفارت روسیه در ایران، ولادیمیر پوتین طی پیام خود ضمن تبریک به ابراهیم رئیسی نسبت به ادامه روابط سازنده دو جانبه و همکاری در عرصه بین المللی برای تأمین منافع دو کشور ابراز امیدواری کرد. ولادیمیر پوتین در حالی به ابراهیم رئیسی تبریک گفت که او چندین هفته دیرتر از سایر رهبران جهان پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا را تبریک گفته بود و کرملین اصرار داشت این رسم است که پیام‌های رئیس جمهور روسیه صرفاً پس از اعلام نتایج رسمی ارسال می شود. شنبه پیشتازی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در صدر خبرها بود و رسانه‌های روسی در حال او را به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران معرفی کردند که برخلاف رسانه‌های غربی به اتهام نقض حقوق بشر یا تحت تحریم بودن وی اشاره نشده. در گزارش تحلیلی خبرگزاری تاس آمده، حکومت در ایران یک دست شد و از دید تحلیلگران این بدان معناست که سیاست ایران در عرصه بین الملل حتی بیش از گذشته بیانگر دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. در این گزارش پیشبینی شده احیای برجام و تلاش برای لغو تحریم ها در کنار ادامه خصومت با غرب از ویژگی های احتمالی و نگاه به شرق در اولویت سیاست های بین المللی ایران خواهد بود. روزنامه کامرسانت انتخابات ریاست جمهوری در ایران را معادله توصیف کرد که نتیجه آن روشن بوده. در این گزارش پیشبینی شده دولت منتخب بر مسائل داخلی به ویژه مقابله با چالش های اقتصادی در ایران متمرکز خواهد بود، در حالی که به گفته کارشناسانی که با کامرسانت گفتگو کرده اند رویکرد ایران در عرصه بین الملل کمتر دستخوش تحول خواهد بود. تحلیل روزنامه روسی ایوزگلاد پیامدهای انتخاب شدن ابراهیم رئیسی بر روابط تهران و مسکو را مورد بررسی قرار داد و بر این عقیده است گسترش روابط با روسیه از اولویت‌های دولت منتخب در ایران خواهد بود. ابراهیم رئیسی بهترین گزینه برای مسکو است. این تیتر گزارش تسرگراد پایگاه خبری محافظه‌کاران روسی در روز شنبه بود. از دید تحلیلگران ایران و روسیه به ویژه در سوریه منافعی در هم تنیده‌ای دارند. همچنین در این گزارش پیشبینی شده وضعیت پیرامون ایران پرتنش باقی میماند و حتی اگر تهران با واشنگتن درباره لغو تحریم ها به توافق برسد بسیار بعید است همچون در سالهای پس از امضای برجام شرکت های غربی به ایران هجوم آورند. اما بر اساس این گزارش برای روسیه که به دلیل تحریم ها روابط اقتصادی خود با ایران را محدود کرده اما متوقف نکرده، فرصت طلایی برای گسترش این روابط به وجود خواهد آمد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه در حال برگزار شد که بسیاری از فاعلین سیاسی در داخل و خارج این کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. ابراهیم رئیسی با اختلاف آشکار نسبت به رقبای خود پیشتاز این انتخابات اعلام شد. آمنه رئیسقه، رادیو فردا.
سپاسگزاریم که با پوشش خبری زنده و تحلیلی رادیو فردا درباره انتخابات 1400 ریاست جمهوری همچنان ما رو همراهی میکنید. در ادامه مجله دریچه رو خواهید شنید. اما پیش از اینکه دریچه رو به پایان ببرید، این رو بگم که میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مراجعه کنید، در اونجا مطالب رو دنبال کنید و با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر نظرات خودتون رو به اشتراک بگذارید. چنانکه نهال می‌نویسه، در واکنش به انتخاب ابراهیم رئیسی منتصب نه منتخب. حسین لطفی می نویسه این که از قبل هم مشخص بود. و تورج میگه اگه مردم شرکت میکردن احتمالاً آرای باطل رئیس جمهور میشد. این نظر تنی چند از کاربران شبکه‌های اجتماعی شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا بود. براتون در ادامه شب خوشی را آرزو میکنم. همچنان با رادیو فردا پوشش زنده ما همراه باشید.